আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা খায়রি খালকিহি سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين اهدا به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام خصوصا شهدای کربلا صلواتی دیگر عنایت کنید. موضوع سخن جمله آخرین سوره عصر است که راه درمان از خسارت نفس را خدای متعال در این جمله بیان فرموده است. امشب به عنوان آخرین جلسه ای که مزاحم شما عزیزان هستم از خدای بزرگ می طلبم اونچه خیر گوینده و شنونده است بر زبان الکنم جاری کند، چون بحث علاوه بر اون که باید سیر عادی خودش رو طی کند، تذکراتی رو که لازم من عرض کنم هم گذاشتم برای امشب. امیدوارم که جلسه امشب جلسه ای باشد بر اساس وظیفه ای که داریم. خوب عنایت کنید که خدای متعال برای اینکه ما تو دنیا ضرر نکنیم و روز قیامت از خاسرین نباشیم، راههایی رو بیان فرمود. راه آخر این است که و تواصوا بالصبر، اگر میخواهید که دچار صلواتی ختم کنید. اگر میخواهید که دچار خسارت و زیان تو زندگی فردی و اجتماعیتون نشید، تواصی به صبر کنید. معنای تواصی رو دیشب عرض کردم، یعنی سفارش کنید همدیگر رو، توصیه کنید یکدیگر را به صبر. صبر چه ضرورتی دارد؟ صبر چه هنری دارد؟ صبر چه اقسامی دارد؟ صبر چه ثمراتی بار است بر صبر؟ این خودش آیات فراوانی داره که اونطوری که از قدیم من تو ذهنم جدیدن مراجعه نکردم، بیش از 100 بار خداوند از این واژه در قرآن استفاده کرده و هر بار یه نکته لطیفی در آیه ای موجود است. یعنی میدونم قطعا از 100 بار بیشتر تو قرآن این واژه مورد توصیه واقع شده، مثل استعینوا بالصبر و الصلاة و آیات مشابه این. چه نیازی به صبر است؟ آیون عزیز، دنیا محل ابتلاء ماست. چرا محل ابتلاء ماست؟ چرا ما تو دنیا گرفتاریم؟ چون دنیا جای امتحان ماست، امتحان در حکمت خلقت نهفته است. یکی از دعاهایی که هرگز مستجاب نخواهد شد، حتی اگر دعا کننده پیغمبر باشد، آمینگو علی باشد، این دعاست که بگه خدایا مرا در دنیا امتحان نکن. چون خلاف حکمت خلقت است هرگز مستجاب نمی شود. حالا که دنیا دار امتحانه، با چی خدا امتحان می کند؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. شما رو در تنگنای گرسنگی قرار می دهم، از مال شما کم می کنم، از جان شما کم می کنم، فشار روی فشار، تا ببینم مرد کیه، نامرد کیه. تو این گردونه بلا راه نجات چیه؟ فبشر صابرین. یه راه بیشتر نیست، اونایی که استقامت می کنند و ته کار می مونن. بعضی ها با ترس جا می زنن، بعضی ها یه خورده پول و دلارشون کم میشه بیدین میشن، بعضی ها تهدید جانی که میشن کم میذارند و از دین میبرند، بعضی ها با اموال و اولاد کم میذارند و میرند. ما همه رو داریم امتحان میکنیم به اقسام بلاها. لذا قرب خدا نزن، خدا چرا من گرفتارم؟ گرفتاری یکی از جهاتش امتحان خداست. باید یه جلسه دیگری باشه، یکی از خطبا که آمد اینجا براتون بره منبر، ازش تقاضا کنید بگید آقا چرا ما در دنیا مبتلای به بلاییم، یه 10 شب با شما صحبت کنه راجع به این موضوع، شاید یه مقداری باز بشه. واقعا خدا چرا با ما همچی میکنه؟ چرا؟ تا وقتی جوونیم، زور داریم، قدرت داریم، پول نداری. یه وقتی خدا به همو پول میده که دیگه نه زور داری، نه دندون داری، نه چشم داری، نه کمر داری، نه زانو داری، این پول دیگه به درد قبر میخوره. دارنده دندان به جهان نانش نیست، وان کس که به نان رسیده دندانش نیست. این را زن زیباست ولی انین است، وان یک عذب است و زن به فرمانش نیست. چرا ما مبتلای به بلاییم؟ خدایا چرا؟ یکی از جواباش مربوط به بحث امشبه، بلا برای امتحانه، فشار برای ساخته شدن شماست. اگه خمیر درد و سوزش آتش رو بر جان نخرد که نان نمی شود، اگر فولاد تو کوره نرود که استحکام پیدا نمی کند، اگر طلا در میان کوره آتش نره که ناخالصیش ازش جدا نمی شود. خدا میگه من دنیا و شما رو یه جوری خلقت کردم که تو این بلاها ساخته بشی، محکم بشی. اختیارم بهت دادم. بعضیا با اختیار تحمل نمی کنن، فرار می کنن از این گردونه، میرن بیرون، فکر می کنن نجات پیدا کردن. اینا بدبخت شدن، اونایی که میمونن به جایی میرسن. کسی که شب کنکور تا دید مطالعه سخت کتاب و وست و خوابید که پیروز نمیشه. کسی که سختی مطالعه را تا طلوع آفتاب به جانش خرید تو کنکور قبول میشه. همیشه پیروزی بعد از سختی است. به یکی از جوانان عزیز همین جلسه عرض کردم، یک سخنی باکمینستر فولر داره، خیلی حرف قشنگیست. میگه حوادث روزگار برای من تعیین تکلیف نمی کند، حوادث روزگار توانایی مرا محک می زند. این که چپ و راست داره سراغ من میاد نباید مسیر منو کج کنه، باید توانایی من رو به روخم بکشه. من چند مرد حلاجم، چه کارم؟ مرد ادعام، یا مرد عمله. چه کاره؟ حالا امشب من میخوام یه تکه هایی براتون بگم تا شما خودتون بفهمید چه کاره. من که فهمیدم هیچ کارم، هیچ کاره. از همین اول دستای تسلیم و بالا گرفتن، میگم خدایا من رفوزه رفوزه رفوزه. این آقایونی که بعضیاشون فکر میکنن قبول قبول قبولن، با من همراه باشن تا آخر منبر ببینیم کدوممون سربلند در آمدیم از این و کدوممون در مقابل تواصو به صبر عمل کردیم. اگه عمل کرده باشی راحت، جزء مستثنا منهی، جزء مستثنایی، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خدا نکنه مشمول آیه ان الانسان لفی خسر باشیم، خدا نکنه ان شاء الله. امشب شب آخره ها، هر چی زور داری بزن ان شاء الله. دیگه حالا حالا ها گرفتار من نمیشی ان شاء الله. نشد آله. یه جوری سوال میکنم که مجال فکر کردن پیدا نکنی قبل از گفتن. خیلی خوب، انشاءالله قیافه های شما رو خندانتر از اینی که الان میبینیم در قیامت ببینیم انشاءالله. فقط قول به من بدید که اونجا از من هم شفاعت کنید انشاءالله. چون من به شماها فوق العاده اعتقاد دارم، از ته قلبم هم میگم فوق العاده دوستتون دارم و امیدم بهتون دارم که روز قیامت دست این برادرتون رو هم بگیرید ان شاء الله. خب خیلی ها ادعا کردن در طول تاریخ، اما همچی که خدا یه خورده فشارشون دادا، یه خورده زور روشون اومد، جا زدن و رفتن. و تواصوا بالصبر، دائم به هم دیگر یادآوری کنید که در حال امتحانی. آدمی که نمیداند در حال امتحان است اوست که ضرر میکنه. اگر شما بدانی که در حال امتحان دادنی، تا جایی که میتونی پاش وای میسی. لذا قرآن میگه و تواصوا، هی به هم یادآوری کنید، سفارش کنید که جوون تو خیابون در حال امتحانی، تو خانه خلوت در حال امتحانی، با پول در معرض امتحانی، بی پول و در حال فقر در معرض امتحانی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر کردن بگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. بگن ما ایمان آوردیم، ما رهاشون میکنیم، قبول میکنیم، میگیم به به ایمان آوردی ببر تو بهش. نه، همچی که بگه ایمان آوردیم تازه امتحانای ما شروع میشه. پول بهش میدیم ببینیم چیکار میکنه، بی پولش میکنیم ببینیم چیکار میکنه، زور بهش میدیم ببینیم زور میگه یا نه، ضعیف و مریضش میکنیم ببینیم چیکار است، چیکار است، تا کجا وایستده با یه دین. لذا میگه هی به همدیگه یادآوری کنی، بگو این حادثه که برات پیش آمد اینم یه امتحان خداستا. به دوستت مرتب بگو، دوستت مرتب به شما بگه، به زنت مرتب بگو، زنت مرتب به شما بگه، به بچت بگو، مرتب بگو، پسرم، دخترم، عزیزم، رفیقم، استادم، هم نشینم، هم اتاقم، هم سفرم، در حال امتحانی ها. رفوزه در نیای، رفوزه در نیای. من بالا منبر در حال امتحانم همین الان، شما پا منبر در حال امتحانی همین الان. اگر من بدانم در حال امتحانم، توجه می کنم که حرف درست بزنم. اگر شما بدانی که در حال امتحانی، توجه می کنی که خوب گوش کنی و عمل کنی. ولی اگر من و تو غافل باشیم، از دست هر دومون رفته. و لذا فرمود و تواصوا بالصبر و تواصوا بالصبر. تا کجا باش وایسادی؟ یادآوری کن. تو فقر باش وایسادی؟ ها؟ وقتی مشکلات مالی بهتون فشار آورد، هی به هم دیگه بگید رفیق پول نداری؟ خدا رو نفروش، در حال امتحان یا یه چهار روزی خدا بی پولت گذاشته ببینه که حروم و حلال رو قاطی میکنه یا نه. یه چهار روز ببینه در خونه غیر خدا میری یا نه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله ملا نظر علی طالقانی را. به ذهنم جرقه زد براتون بگم، از علمای بزرگ. در شرح احوال ایشون نوشتن وقتی که در مدرسه مروی تهران تحصیل میکرد، یه طلبه فاضلی بود، زمان مرجعیت آیت الله العظمی ملا علی کنی در تهران، زمان ناصرالدین شاه قاجار، این طلبه فاضل تو مدرسه مروی درس میخوند. خب طلبه ها چی دارن از مال دنیا؟ هیچی. هیچی. اگر ارث پدری داشته باشه، کسی کمکی کرده باشه، و الا خودش مشغول درس و کتاب و بحث و ایناست دیگه. میگه ملا نظر علی طالقانی شاگردان فراوانی هم پیدا کرده بود، 10-15 تا 20 تا شاگرد داشت تو مدرسه مروی درس میداد، اما وضع اقتصادیش خیلی خراب بود. میگه یه شبی پیش آمد که من حتی نان خشک خالی برای خوردن نداشتم. فانوس تو اتاقم روشن، مشغول مطالعه بودم فردا درس بدم. یه وقت دیدم یه ندایی در من میگه ملا نظر علی طالقانی چه وضع زندگیه؟ تا کی؟ شاگرد که داری، سواد که داری، کرسی تدریس که داری، چه سفره خالی تو داری بدبخت؟ یه فکری هم برای معاش خودت بکن، یه فکری هم برای زندگی دنیایی خودت بکن. فکر کردم خب چیکار کنم، حالا شب سرد زمستانی هم هست و منم تنها تو حجره نشستم و این طرف خانوما هم یه منبری هست مسکاره. آره شما یه صلوات بفرستی. البته امشب اینطوری شده، هر شب که یه سکوت مطلقی بود. شما آقایونم زرنگین، بچه ها رو میدید اون طرف، خودتون اینجا راحت میشینی ساکت، اون طفلی تا بچه رو آروم کنه و ساکتش کنه یخونه نصف وقت مجلس. البته من یه توصیه ای از پدرم یاد گرفتم که یه منبری با تجربه بود بگم، خواهران اینجا یاد بگیرن. ایشون میفرمود وقتی با بچه‌ت میخوای بری تو جلسه، چند تا آب نبات بذار تو کیفه، تا حرف زد یکی بنداز تو دهنش، یا ساکت میشه یا خفه میشه. نه راحل صلوات بفرستید. ملا نظر علی طالقانی تا که این وضع؟ فکر کردم چیکار کنم، برم دنبال کسب و کار که دیگه مطالعه و تدریس تعطیل میشه. یه ندایی در قلبم گفت خب بابا وضع حالتو بگو به یه بزرگی. دیدم این فکر خوبیه، آدم گاهی تو تنهاییاش یه فکرهای عجیب غریب میکنه. شما هم حتما کردین، مخصوصا این جوونا. شب میره تو خونه لافو میکشه زیر سرش، چه نقشه ها میکشه. صبح که میاد بیرون اینه هیچ خبری نیست. خب منم مثل شما دوران جوانی رو سپری کردم. بله بکشید آقا، مجانی بکشید. خب داشت نقشه بکشید، نامه بنویسه، به کی بنویسم شهر حال بدم؟ با خودش فکر کرد، فکر فکر فکر. یه وقت ذهنش به اینجا منتهی شد، قلم و کاغذ رو برداشته زیر نور فانوس، بنویسم به وزیر مثلا اقتصاد و دارایی، چون پولای مملکت دست اونه دیگه. ورداش نامه نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، از نظر علی طالقانی به وزیر آقای فلان. میگه رسید آخر خط، یه وقت دیدم یه ندایی به من میگه خب تو که میخوای بنویسی چرا برای بالاتر از اون نمینویسی؟ بنویس برای خود پادشاه، بنویس برای خود ناصرالدین شاه. حالا اونم حتما میگه باید خود ناصرالدین شاه پاراف کنه تا من بتونم از بودجه کسر کنم این مقداری که میخوام تو سفره تو بذارم. نامه رو پاره کرد، نامه دوم برداشت، بسم الله الرحمن الرحیم، از ملا نظرعلی طالقانی به شاه شاهان الله حضرت قدر قدرت قوی شوکت ناصرالدین شاه. میگه یه وقت با خودم گفتم ای بدبخت، ای بدبخت، یه بنده خدا، اونم طلبه، اونم تو حجره، برا نونش بر میداره نامه بنویسه به شاه، ای بدبخت. پاره کن. میگه نامه دوم من پاره کردم، حالا پول گیرمون نمیاد، کاغذامون هم داره پاره میشه. این دفعه با خودم فکر کردم نامه بنویسم، اما به کی؟ به کسی که همه کارهای عالم دست اوست، شاه شاهان واقعی، امیر المؤمنین، یعصوب و دین، قائد و قر المحجلین. برداشتم نامه نوشتم، بسم الله الرحمن الرحیم، از طلبه مسکین مستکین در مدرسه مروی نظرعلی طالقانی به وصی بلافصل پیغمبر اکرم امیر المؤمنین. تا رسید آخر خط باز دیدم اون نداه آمد، گفت ملا نظرعلی اگر علی بنا بود به کسی پول بده به داداشش عقیل میداد، به داداشش عقیل میداد. از علی علم بخواه، معنویت بخواه، عاقبت به خیری بخواه، دنیایی که برای علی هیچ نمیارزه تو پول از علی میخوای. نامه سوم پاره کرد، گفتم خب نامه چهارم به کی بنویسی؟ گفتن دیگه این دفعه مخم خوب کار کرد، باید به کسی بنویسم که روزی علی هم دست اوست، روزی علی هم دست اوست. بسم الله الرحمن الرحیم، از عبد مسکین مستکین به خدای رازق رحمان رحیم. میگه دیدم دیگه اون نداه نیامد، خیالم راحت شد که تا اینجاشو درست نوشت. نوشتم این جانب ملا نظرعلی طالقانی هستم، خدایا یادتون هست ما رو خلق فرمودین؟ میدانید که ما گرسنه‌ایم؟ میدونید که چیزی نداریم؟ ما یه درخواست هایی داریم، درخواست ها رو زیلن به عرض مبارک میرسانیم. یک، خب آدم وقتی از یه بزرگی چیزی میخواد باید چیز بزرگم بخواد. ملا نظرعلی طالقانی عالمی بود، توجه به این داشت، نوشت خدایا اونقدر ازت پول میخوام که تا آخر عمر محتاج به کسی نباشه. بعد میگه با خودم فکر کردم که خب اگه من پولدار باشم تو حجره باشم که بده. دو، خدایا یه خانه بزرگی هم تو تهران میخوام، مفته دیگه آقا بنویس. سه، میگه با خودم فکر کردم حالا اگه خدا خونه رو داد، آدم بدون زن که نمیشه بره خونه آقا، خدایا یه زن خوبی هم میخوام، چون مکروه تو خانه آدم تنها بخوابه. بعد میگه با خودم فکر کردم تابستونه تهرون گرمه، کجا برم؟ شمرون جای خوبیه. خدایا یه باغ خوبی هم تو شمرون میخوام. چهار، پنج، خدایا از اینجا تا شمرون که نمیتونم دست زن و بچه رو بگیرم پیاده برم، یه کالسکه یه سلطنتی هم. اینا جوک، افسانه، قصه، ولاهه نیست. برید تاریخ مرحوم ملا نظرعلی طالقانی را بخوانید، ببینید اینا واقعیاتی است که درست مساق ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، وقت گرسنگی چطور باید امتحان داد. وجوهات شرعیش رو نمیده، مدیون به امام زمان فقرا و سادات میماند تا لب گور که نکند یه روزی فقیر بشود. بیچاره تو در حال امتحانی، خدا داره بهت پول میده، ببینه در مقابل همین پول موجود وظیفت رو انجام میدی صد برابر بهت بده یا نه. نمیفهمیم در حال امتحانی. مگر امام صادق نفرمود دزدترین شما اون کسی است که از حق ما اهل بیت بدزدد؟ گفتن آقا یعنی کی؟ فرمود اون کسی که وجوهات شرعی مالشو نمیده، سهم فقرا رو نمیده، نمیده. در حال امتحان نیستی؟ چرا؟ توجه نداریم. و تواصوا بالصبر، هی به هم دیگه بگید آقا صبر در مقابل مشکلات. تو 1,000,000 تومنت بشه 800,000 تومن، 200 تومنشو باید بدی خمس، با 800 تومان بساز و تواصل و به صبر. ببین خدا همین 800 تومان و 8 میلیونش نمیکنه. ببین نمیکنه. یه سال خمس نمیدی، دو سال نمیدی، سه سال نمیدی، چهار سال نمیدی، سال پنجم یه کلاهبردار به تورت میخوره، همه رو جارو میکنه میره. جاروها و پاروها. بعد میای گریه میکنی، آی کافی این چه بلایی بود سر من آمد، چرا آمد، چرا مبتلا شدم به این قصه؟ میگم چون به تواصا و به صبر عمل نکرد. این خسارت دنیاست، خسارت آخرت هم که سر جاش. اگه اشتباه میگم یه صلوات بفرست. پا منبر من باید حواس جمع بشه، حواست. حضرت عباسی امشب شب آخر، بذار ما با خاطره خوش بریم، حواست جمع شد. خب آقا ملا نظر علی طالقانی نامه شو نوشت، نامه رو تا کرد. خب آقای ملا نظر علی، حالا یه ندایی بهش میگه، خجالت نکشید، تعارف نکنی چیزی، میخواید بفرمایید. گفت نه بس، همینا بس. آقا نامه رو تا کرد، گذاشت تو آدرس، پشتش هم نوشت، روش نوشت که فرستنده ملا نظر علی طالقانی، طبقه دوم مدرسه مروی تهران. پشتش آدرس گیرنده خدا. خب آدرس خدا کجاست؟ خونش کجاست؟ میگه نشستم فکر کردم نصف شبی، گفتم خونه خدا مسجده. در روایات آمده خانه خدا مسجد. مسجد نزدیک به مدرسه مروی هم همین مسجد امام فعلی است که قبلا اسمش مسجد شاه بود. میگه از مدرسه مروی آمدن بیرون ساعت 2 نصف شب، همه طلبه ها خواب، ما نامه نوشتیم برای خدا، بریم بدیم در خونه خدا. آمدم دیدم در مسجد بسته است، به زور یه گوشه نامه رو چپوندیم لای در، اما بقیه نامه نرفت. در آهنی بزرگ یه خورده گوشه نامه، گفتیم خدای دیگه بقیهش با خودت بکش تو دیگه. برگشتیم رفتیم تو حجره. آقا میدونید چی شد؟ میدونید چی شد؟ الله اکبر. از این خدایی که همه چیز عالمش حساب داره، همه چیز عالمش حساب داره. شب جمعه نامه رو بگذاره اینجا، نصف شب بادی بوزد این نامه رو بندازه، بغلطاند و بغلطاند تا وسط خیابان. صبح جمعه ناصرالدین شاه با اصحاب و وزراش برای رفتن به شکار از خیابان بوذرجمهری فعلی تهران در حال حرکت، تو کالسکه نشسته ناصرالدین شاه، یه وقت چشمش افتاد یه پاکت نامه ای رو باد میبره این ور میاره اون ور، گفت بایست درشت که چی، برو نامه رو بیار. نامه رو آورد داد دست ناصرالدین شاه، نامه رو خون. به 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 به، چه روح بزرگی دارد این نویسنده. از من نخواسته، از وزرای من نخواسته، مستقیم نامه نوشته به خدا. گفت برید مدرسه مروی ببینید ملا نظر علی طالقانی کیه، بیاریدش. رفتن در حجره رو کوبیدن. ملا نظر علی طالقانی یه وقتی دوتا مأمور آمدن، گفتن تو نامه نوشتی به خدا؟ گفت بله. پاشو بیا. کجا بیام؟ ناصرالدین شاه میخوام. گفت خدایا غلط کردی، ما آمدیم یه لقمه نان از تو گدایی کنیم، حالا اسم ما رو زندانی میکنن. آوردنش میشه ناصرالدین شاه، گفت بشین کنار من. به به، چه روح بزرگی داری، آفرین به تو. جلسه هیئت دولت تشکیل داد ناصرالدین شاه، به وزراش گفت من میخوام برای این جوان زن بگیرم، کدومتون دختر دم بخت دارید بدید به این، من خواستگارش، مهریهش با من، خونش با من، باغ شمرونش با من، کالسکه سلطنتیش با من، کدومتون دختر دم بخت دارید؟ که به خدا قسم اگه خودم دختر داشتم بهش میدادم. وزرایی که همه بادمجون دور قابچین هستن و اینجور وقتا از همدیگه سبقت میگیرن، یه وقت هفتش تا دست رفت بالا. آقا ما داریم، آقا ما داریم، آقا ملا نظر علی کدومو میخوای؟ اینم با ناز شروع کرد انتخاب کردن. قربان باید ببینیم بعد انتخاب کنیم. ای خدا اگه بخواد به کسی عزت بده. کجی داریم میریم من و تو،
همیشه هزاران نفر کرنش میکنیم که بلکه یه عزتی پیدا کنیم. همه رو ول کن، همه رو ول کن و تواصا و به صبر تو سختی های چهار روزه دنیا محکم باش، وایسا، صبور باش، خدا داره امتحانت میکنه، خدا داره امتحانت میکنه. زنشو گرفت، خونشو گرفت، کالسکشو گرفت، از حجره اومد بیرون، ازدواج کرد، بعدم شد ملا نظر علی طالقانی، فقیه و فیلسوف بزرگ که یک عالمی ازش استفاده کرد. باخت هم دنیا هم آخره. اگر کسی برود و با خدا بسازد در مقابل و نقص من الاموال و لجوع و ثمرات، بلد او خدایی کنه. تو بندگی کردنت رو یاد بگیر. به خدا خدایی یاد نده. خدایا این چه وضعیه؟ آمده به خدا میگه یکی را دهی تخت و تاج و کلاه، یکی را نشانی به خاک سیاه، یکی را براری و قارون کنی، یکی را به نانی جگر خون کنی، یکی را براری و شاهی دهی، یکی را به دریا و به ماهی دهی. آخرش این شعرها رو که گفته توی یه بیت همه رو جبران کرده. میگه نبا آن به قهر و نبا این به کین، تو داناتری ای جهان آفرین. کارات رو حساب کتابه. منم که باید بفهمم الان، همین الان سر جلسه امتحانم توی دنیا. جوان، خدا میداند که تو کپسول شهوتی، خدا میداند غریزه شهوت در تو قوقا میکند، خدا میداند چند روزی مهلت و فرصت ازدواج نداری، تو این فشار جسمانی تو رو گذاشته ببینه پاک دامنی یا نه. و فقط تو نبودی ها، فردای قیامت نمیتونی بگی خدایا به من جمال دادی، جمال باعث شد من گناه بکنم. خدا یوسفشو میکشه بیرون میگه تو خوشگلی یا این؟ این یوسف با این قد و کمالش، با این همه صفات نیکش چقدر پاک دامنی کرد؟
چرا تو نکردی؟
ها؟ یه چشم ابرو دیدی دین و دنیا و خدا همه چی رو باختی؟ سر جلسه امتحانی، سر جلسه امتحانی خدا میفروشی؟ دین میفروشی؟ پیغمبر میفروشی؟ کجا میریم؟ به کدوم سمت میریم؟
ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات.
من با همم، تعارفم با هیچکی ندارم، هر کس مشمول این کلمات نیست خوشا به حالش، برا منم دعا کنه. وظیفه منبری من است. یه شبی اوائل منبرم اینجا گفتم هزاران کیلومتر نیامدم تملق بگم، هندونه بدم زیر بغل شما، بگم به به و چه 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 آدم های خوبی هستید. نه، قرآن میگه ولعصر ان الانسان لفی خسر. منم بی‌تعارف میگم این قطار انسانیت داره کج میره، مگر اونایی که خودشونو صاف کنن با چی؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. قربونش بشم، فداش بشم، امیرالمؤمنین روحی له الفدا نشسته بود تو محکمه برای قضاوت، یه وقتی در دادگاه باز شد، یه جوان سیاه چوده ای وارد شد، صدا زد یا علی طهرنی، علی جان منو پاکم کن. علی فرمود چیکار کردی؟ گفت دزدی کردم. بگیر دستم و قطع کن. امیرالمومنین فرمود برو، شاید خیالاتی شدی، شاید عصبانی هستی، به قول امروزی ها شاید افسرده ای، برو. از محکمه بیرونش کرد، رفت. فردای اون روز آمد یا علی طهرنی، علی جان وجدانم ناراحت، دزدی کردم، بیا حد خدا رو درباره من جاری کن، دستم و قطع کن. امیر المومنین فرمود پسر میدانی اگه سه بار اقرار کنی من وظیفه پیدا میکنم تو رو دست تو قطع کنم؟ برو بیرون دیگه اینجا پیدات نشی. رفت. روز سوم آمد یا علی طهرنی. امیر المومنین چاره ای جز اجرای حد نداشت. اما دشمنان امیر المومنین در کوفه این خبر بینشون نقل مجالس شد. خوارج آمدند. ابن کوا که یکی از بزرگان خوارج کوفه بود دید فرصت خوبیه به علی ضربه بزند. آمد پشت در محکمه وایساد تا علی دست این غلام کارگر سیاه رو را قطع کند. این را بیفته تو کوچه های کوفه بگه ببینید علی با گردن کلفدار رفیقه، علی با بازاریای بصره و کوفه رفیقه، یک غلام بی کس و کار تنها پیدا کرده دستشو قطع کرد. امیر المومنین دست این غلام رو قطع کرد، غلامه چارت انگشت بریدهشو به دست دیگهش گرفت، از علی تشکر کرد، گفت وجدانم راحت کرد، از محکمه آمد بیرون. ابن کوا گفت غلام دست تو علی قطع کرد؟ گفت بله، مگه کوری نمیبینی؟ آقا شروع کرد جار زدن. شیعیان علی بیاید عدالت مولاتون رو ببینید، شیعیان علی بیاید مظلوم کشی علی را ببینید. شروع کرد به گفتن و گفتن، جمعیت مملو شد و جمع شد. همینطور که این جوان غلام میرفت رسید به وسط بازار، دیگه راه ها بسته شد از بس جمعیت آمده بود. این غلامه دید بد وضعی پیش آمده بر علیه مولاش، فوری پرید روی چارپایی وایساد، گفت سکوت سکوت. همه ساکت شدن. گفت دست مرا علی مظلوم کش قطع نکرده، قطع یمینی امام بدری احدی قرشی مدنی ابتهی، قطع یمینی یعصوب الدین قائد و غر المحجلین. شروع کرد به تعریف کردن از امیر مؤمنان، قطع یمینی امام عادل.
آقا یه وقت امام حسن آمد تو محکمه، صدا زد بابا میدونی چه خبره بیرون؟ گفتن چه خبره؟ این غلامه داره مدح شما میکند و دشمنان میخواستن سوء استفاده کنن، اما این غلام پاش وایساد.
تا کجا پای علی وایسادیم؟ یه فوشمون بدن جا خالی میکنیم، اصلا فوش نداده جا خالی میکنیم. نکنه به ما بگن بالا چشمت ابروه. تا کجا وایسادیم؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف. آخرش میگه و بشر الصابرین، خوش به حال اونایی که پاش وای میستن. میگه تا این حرفو زدم عشق آمد تو چشمای علی، فرمود یا حسن علیک به عمک الاسود. علی جان حسن جان برو این عموی سیاه چردتو برگردون.
یعنی چی؟ وقتی به امام حسن میگه برو عموتو بیار، یعنی این غلام میشه برادر علی. انما المؤمنون اخوه. تو ثابت کن مؤمنی، میشی برادر علی. چی برادر علی؟
امام حسن میگه آمدم اونجا دیدم این جوان در حال سخنرانی با دستی که خون میچکد از انگشتان بریدش. گفتم ای افلح ای غلام بیا پا این عجب مولاک. گفت کجا بیام؟ گفتم عجب مولاک، امیر المؤمنین تو را می طلبد. آمد، مردمم دنبالش را افتادن ببینن علی میخواد چیکار کنه. آمدن ریختن تو محکمه. امیر المؤمنین یه نگاهش کرد، فرمود غلام چرا از من تعریف کردی؟ گفت به خاطر اینکه علی جان میدونم بر اساس احساس وظیفه دست منو قطع کردی، تو با من خصومتی نداشتی، وجدان خود من ناراضی بود، من خودم بهت اصرار کردم حد خدایی را جاری کنی و کردی. امیر المؤمنین فرمود آفرین بر تو، بده من اون انگشتای بریده تو. انگشتای بریده رو از دستش گرفت، دست رو امیر المؤمنین گذاشت روی میز محکمه، انگشتای بریده رو گذاشت کنارش، عباشو کشید روی دست، صورت مطهرش به طرف آسمان، صدا زد خدایا به آبروی علی، به آبروی علی این دست رو شفا بده. عبا رو زد کنار،
فریاد تکبیر مردم بلند شد. یه وقت دیدن دست عین اولش.
دعای امام زمان میخوای باید تو مشکلات روزگار پای دینت ثابت قدم باشی جوان. دعای امام زمان در دنیا و آخرت میخوای بدرقت باشد باید صبور باشی در مشکلات جوان. گر صبر کنی و صبر بی شک دولت به تو آید اندک اندک. دریا که چنین فراخ روی است گرد آمده قطره های جوی است. آدم یه شبه نمیشه سلمان فارسی، آدم یه شبه نمیشه ابیذر غفاری، آدم یه شبه نمیشه یار امیرالمؤمنین و یار امام زمان. جوانان عزیز، امشب تموم میشه، کما اینکه 11 شب گذشته تمام شد، این مجلس هم تمام میشه میره. من فردا زنده باشم معلوم نیست، شما فردا زنده باشی معلوم نیست، هر دومون زنده باشیم توفیق آمدن تو جلسه باشه معلوم نیست، حرفی به زبانمون جاری بشه به گوشمون وارد بشه معلوم نیست. الان رو مغتنم بشمار که همین الان تو جلسه امتحانیم، همین الان، همین الان تو جلسه امتحان. مخصوصا نسبت به مسائل مالی عزیزان تو این کشور با بزرگان دینی خودتون مشورت کنید، با روحانیون عزیزی که بعضشون رو من میشناسم، الحمدلله استوانه‌های علمی هستن قوی، کاراتون رو با اینا مشورت کنید. حروم و حلال رو قاطی نکنید، قاطی نکنید، اینقدر حرص نزن و آینده رو نبین، امشب تو ببین و فردا تو، امشب و فردا. این حرف من نیست. ساعت 8:30
ببخشید، میخواستم یه قصه و یه روایت جالبی براتون بگم ولی وقت گذشته. قصه ای که میگفت به منبری حاج آقا بگین بگین رو شنیدی؟ همونو بگن؟
خیلی خب همونو میگن. آقا سابق ماشین که نبود، مردم با مرکب این ورم میرفتن، الاغ و قاطر و اسب و اجلکم الله با اینا میرفتن. یه منبری خوبی بود، بنده خدا دعوت شده بود یه جا برای منبر، رفت اونجا و شب اول مجلسش بود، میزبان دوید حاج آقا خوش آمدید، مردم منتظرن، اهلا و سهلا و مرحبا، کجاست جلسه؟ حاج آقا این طبقه بالا. از پله این شیخ رفت بالا و میگه دور اتاق نگاه کردیم 4 نفر و نصفی بیشتر نیستن. میزبان عذرخواهی که گفت حاج آقا شب اول جلسه است، انشالله میان، اب نداره. صندلی گذاشتم و رفتیم منبر. خب منبری خوب اونه که مجلس رو که دید بفهمه چقدر باید حرف بزنه، زیاد حرف نزنه، مناسب حرف بزنه. میگه طبق اقتضای جلسه ما دیدیم یه رو 20 دقیقه بیشتر نباید حرف بزنیم، 20 دقیقه حرف زدیم آمدیم نشست. رفت چای آورد و ما که آمدیم پایین دنبال ما از پله ها دوید پایین، گفت حاج آقا همین 4-5 نفری که نشسته بودن چقدر تعریف کرد، گفتن منبر عالی. حاج آقا میشه یه خورده بیشتر صحبت کنی؟ گفتم حالا جمعیت بیشتر. گفت حاج آقا به جمعیت چیکار داری؟ بالاخره 4 نفرم 4 نفرم یه خورده بیشتر. گفتم چشم. فردا شب آمدیم و الاغمون رو بستیم دم در خونه و رفتیم بالا و به جای 20 دقیقه 40 دقیقه حرف زدیم. منتها یه چیزم بود، تا ما شروع کردیم به صحبت دیدیم این میزبان صاحبخونه پاشد رفت. آخرش که داشتیم دعا می‌کردیم اومد. گفتم بس خودت کجا بودی؟ گفت حاج آقا من پایین دم در بودم، کسی میاد خوش آمد بگن. خیلی حاج آقا منبر امشب فوق‌العاده تر از دیشب بود. حاج آقا خدا پدرتو بیامرزه، نمیشه یه خورده چرب ترش کنی بیشتر حرف بزنی؟ گفت یعنی چقدر؟ گفت یه ساعتش کنی. چش. شب سوم ما یه ساعتش کردیم. آقا معطلتون نکنه، از بس این اصرار میکرد دیگه شبای هفتم و هشتم کار منبر به 1.5 ساعت 2 ساعت کشید. منبر تمام شد، ولی یه نفر به جمعیت مستمعین ما اضافه نشد، همون 5 نفر. منبر که تمام شد، شب آخر ما به یکی از این مستمعینی که نشسته بود گفتیم ما سر کار رو نفهمیدیم، مستمع که بیشتر نشد. منم که خودم میدونم خیلی قشنگ حرف نمیزنم، این چرا اصرار میکرد حاج آقا بیشتر حرف بزنی؟ گفت نفهمیدی آیه آ شیخ ساده؟ گفت نه، از کجا بفهم؟ گفت به خاطر که این تای همین کوچه داره خونه میسازه. گفتم خب چه ربطی داره؟ گفت آخه شما که میای رو منبر، این میره با الاغ شما آجر میبره. خب یه رب حرف بزنی یه بار آجر میره، 2 ساعت حرف بزنی 10 بار میره. ما که با الاغمون نیامدیم وین، قصد شماها چیه نمیدونم. حالا به هر حال چیز دیگه میخواستم بگم، روزی این حرف بود، بگذاریم. یه ساعت آدم حرف بزنه، یه رب حرف بزنه، یه کلمه حرف بزنه، یه کلمه و تواصل به صبر چقدر زمان میبره گفتن و شنیدنش؟ 2 ثانیه. اما یه عمر باید صرف عمل بهش بشه. و تواصل به صبر، صبور باشید. خدا رو مفت و مجانی و زود نفروشید. تو سختی ها، تو کمپولی ها، تو مریضی ها، تو بدبختی ها، تو فشارها، تو تنگناها، خواهران و برادران من، ایمانتون رو از دست ندید. یکی دو تا تذکرم دارم بگم بیام پایین از منبر. ای زن و مرد، به امام حسین قسم، خودم رو مدیون کسی نمیدونم که این حرفو دارم میزنم، والله اهل تملقم نیستم که این حرفو دارم میزنم، فقط احساس وظیفه است دارم میگم. به خدا قسم عقیدم اینه، اگر میخواهید ایمانتون پا بر جا بماند، خصوصا تو همچین سرزمین هایی که اینقدر فتنه مثل تیر از همه طرف به طرف خانواده ها می آید، راهش اینه که متصل بشید به مرکزی که در اون فرهنگ زلال اسلام تبلیغ می شود. الحمدلله مرکز به این خوبی، جمعیت به این خوبی، عالم به این فرهیختگی در رأس این جمعیت استفاده کنید و بیاید تا مشمول ان الانسان لفی خوس نباشید. نزدیک کنید خودتون رو به علما، قدمن جانن مالن قولن کمک کنید یه مرکز اسلامی را، تا بتوانید به تواصل بالحق، به تواصل بالصبر عمل کرده باشید. این خواهش این برادر کوچک شماست، والله در این خواهشم هیچ منفعتی ندارم جز وظیفه شرعی. به فکر خودتون باشی، شیطان جن و انسی فراوان است. شیطان الا ما شاء الله، راه الا ما شاء الله لغزنده. هوشیار باشی، غافل باشی وقت به خودت بیای ببینی کلا رو سالهاست که بردن، سالهاست که بردن. این خواهش اول من. خواهش دوم من اینه، دوستان عزیزی که این شبهای 12 گانه که من مزاحمشون بودم، چه زن چه مرد، چه پیر چه جوان، چه تحصیل کرده چه عامی، از همشون تقاضا دارم. میدونم منبر من وقت شما رو ضایع کرده، شما رو به امام حسین حلال کنه. این رسم منه، همه جا آخر منبر میگم، تقاضا میکنم. گناهان، معصیت من، بار گناه من برای من بسه، نمیخوام مدیون وقت شما باشم. نهایت تلاش و کوششم رو کردم که قرآن، حدیث، اون مقداری که عقلم میرسید تو این جمعیت بگم، و والله فردا روز قیامت داد میزنم میگم خدایا گفتم اگه کسی عمل نکرد بپرس چرا عمل نکرد، اگه بگه نگفتی تو که شاهد بودی، فإن الشاهد هو الحاکم، روز قیامت حکومت و حکم را همون کسی می کند که شنید امشب چی گفتیم چی شنیدیم. عزیزان من، این برادر کوچکتون رو حلال کنید به بزرگواری خودتون، حلال کنید. من وقتی اگر از کسی ناخواسته ضایع کردم در این جلسه، مدیونتون نباشه. نکته سومی که میخوام عرض کنم این است، تشکر فراوان از مسئولین عزیز این مؤسسه گرم و با شکوه که چه زحمات ناپیدایی میکشند پشت این دیوارها و تو آشپزخونه و تو اتاقهای خلوت تا شب یه همچین جلسه عظیمی برپا میشه. من به سهم خودم بسیار متشکرم. از روحانیون عزیزی که متواضعانه اینجا نشستند، با اینکه تک تکشون استاد من هستند، متواضعانه ذره پروری کردند، وقتشون رو در اختیار این برادر ناقابلشون گذاشتن، از اونها هم متشکرم. حرفم تمام و خدا میداند که این جلسات چند شبه اینجا خودم چقدر فیض بردم، خصوصا در عزاداری برادران عزیز هیئت علی اکبر. خدا میدونه نهایت لذت رو بردم. الحمدلله که خدا روزی من کرد. این جوانهای پاک، این سینه‌زنی مخلصانه، این خوندنای عاشقانه و از صدای شیوای برادر عزیزم مداح اهل بیت جناب آقای مالکی نجات هم همینطور. الحمدلله آدم باید برای روزیهای خدا شکر کنه. این بهترین روزی ما بود امسال، روزی من بود الحمدلله. الهی شکر. دامنه حرفم جمع تمام. دو سه کلمه هم ذکر مصیبت کنم، دعاتون کنم. عزیزان من، امشب چه شبی است؟ شب 12 محرم، شام 11 محرم. دیگه عقیده من این است که از امشب که میگذریم، هر حادثه ای رو میخواید تو کربلا بررسی کنی، یعنی در رأس اون حادثه بیبی بلند مرتبه ای به نام زینب کبراست. به نام زینب کبرا. بهلول عاقل رو براتون گفتم پریشبا، شخصیت عظیم و شأنی زمان موسی بن جعفر علیه السلام. در حالاتش نوشتن یه وقتی مشرف شده بود حج، آمده بود طوافشو کرد دور خانه خدا. خب دید مردم خیلی زیادن، حرفای خوشمزه ای هم بهلول میزد دیگه. میگه آمد زیر ناودان، پرده کعبه را گرفت. گوشتون با منه؟ پرده کعبه را گرفت، گفت خدا بازارت خوب گرفته ها، این همه مردم دور خونت دارن میچرخن، این خونه میدونی کدوم خونه است؟ این خونه همون خونه است که بالای پشت بامش 360 بت بود، عظمتی نداشت، محل بت پرستی و نمایش بتا بود. خدا این عظمت رو میدونی خدا؟ و خونه تو مدیون کیه؟ داره به خدا میگه، مردمم دارن گوش میکنن. خدایا من عقیدم اینه باید بری قدر پیغمبرت رو بدانی. اگر زحمات 23 ساله پیغمبر نبود، زجر کشیدنش نبود، پیشانی شکستن و دندون شکستنش نبود، امروز این کعبه تو اینقدر عزیز نبودا. این حرفو گفت و عباشو صاف کرد رفت. مردم گفتن که این بهلول حزیون گفت. گفتن نه بابا، درست گفت، این واقع رو گفت. آقای بهلول کار حجش تمام شد، آمد مدینه، آمد زیارت قبر پیغمبر. میگه وارد حرم پیغمبر که شد، یه نگاه کرد دید دور ذریح پیغمبرم شلوغ، مردم میان میبوسن. اون وقتا که وهابیا نبودن بگن بوسیدن شرکه، میبوسیدن. آمد زیارتشو کرد. گوشاتون با من باشه. میگه به پیغمبر گفتش که یا رسول الله، سفارشتو مکه به خدا کردن که خدا قدرتو بدونه، اما یه چیزی هم میخوام به تو بگم. یا رسول الله، تو میدونی کی هستی؟ تو همون آدمی هستی که وقتی رفتی طائف مردم بهت سنگ زدن، یادته؟ کسی تحویلت نمیگرفت؟ عظمتی نداشتی؟ قدرتی نداشتی؟ کسی نمیشناخته؟ میدونه این عظمت تو مدیون کی هستی؟ میدونه قدر کیو باید بدونی؟
اگه از من بشنوی باید بری قدر دامادت علی را بدانی. اگر شمشیر زدنهای علی نبود، اگر خوابیدن علی در لیلة المبیت جای تو نبود، اگر نبود نبود همینطور گفت، اگر نبود کجا پیغمبر اسلام امروز اینقدر عزت داشت؟
برو قدر داماد تو بدون. میگه از حرم پیغمبر آمد بیرون، آمد سمت عراق، رفت نجف، رفت تو حرم امیرالمؤمنین، عزت و شکوه و جلال و جبروت علی را دید، رفت کنار قبر علی، گفت علی جان سفارش تو به پدرزنت پیغمبر کردم، گفتم یا رسول الله هر عزت و نامی از تو هست بر اثر ضربات شمشیر علی دلاوری های علی است، برو قدر علی را بدان.
علی جان میخوام یه چیزی هم به تو بگم، تو کی هستی؟ تو همونی هستی که 25 سال نشوندنه تو خونه، کسی تحویلت نمیگیره؟ تو همونی هستی که 100 سال مثلا من میگم قبرت مخفی بود و کسی نمیدونست، امروزه میدونی که چرا اسم تو رو میبرن؟ کی تو رو معرفی کرده؟ قدر کیو باید بدانی؟ اگه از من بپرسی بهت میگم علی جان برو قدر حسینت را بدان. اگر حسین تو نبود کجا نامی از شیعه و اسلام باقی؟
ببین آدم پخته، ملا، زرنگ اینطوری حرف میزنه.
به خدا میگه قدر پیغمبر، به پیغمبر میگه قدر علی، به علی میگه علی جان قدر حسین تو بدان. زیارتش نجف تمام میشه میاد کربلا، خدا قسمتتون کنه انشاءالله.
میگه رفتم تو حرم حسین، دیدم مردم دیوانه حسینه، هی میچرخن دور حسین، هی میگردن دور حسین، هی فدا میکنن خودشونو برای حسین. گفتم حسین جان سفارش تو به بابات علی کردم، اما حسین جان میخوام یه چیزم به تو بگم، تو هم باید قدر یه کسی را بدانی که خیلی به او مدیونی. حسین من باید قدر قمر بنی هاشم را، قدر عباس تو بدانی. کجا برادری تو عالم پیدا میشود که همه چیزشو فدا کنه؟ از حرم امام حسین در آمد رفت تو حرم ابوالفضل. میگه زیارت کردم، گفتم ای عباس قربونت بشم، سفارش تو به داداشت حسین کردم، اما اینجا داد میخوام بزنم، یه چیزی بگم هم تو بشنوی هم حسین، چون هم تو و هم حسین مدیون یک کس دیگری هستید، اگه اون نبود اسمی از شما نبود. عباس جان باید قدر زینب را بدان، اگر زینب نبود هرگز نامی از کربلا نبود. امشب میدونی چه شبی ها جان؟ امشب شبی است که دستور داد اون لعین زینب رو از کنار بدنهای پاره پاره عبور بدید، ببین بدن بی سر برادرش را. شب آخر مجلس اگه یکی دو دقیقه من اضافه ذکر مرثیه میکنم، عذرخواهی میکنم از همتون. اجازه بدید شب آخر است، سهمی بیشتر از این مجلس پرفیض شما ببرم. دلم میخواد همه با هم یه سلام جانانه بدیم از اینجا به کربلای حسین.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.
دست ها به سینه. السلام.
بچه ها و زن ها را زینب و ام کلثوم سوار شترها کردن، خودشون دو نفر موندن. یه وقت زینب زانو بالا گرفت، خواهرش زینه خواهرش ام کلثوم رو سوار کرد. حالا خودش میخواد سوار شتر بشه، یه نگاه کرد دور و برش، یه مژ نامحرم، یه مژ دشمنان غدار به دست. یادش آمد هر وقت میخواست سوار بشه ابوالفضل میامد، حسین میامد زیر بازوی خواهر رو میگره، روشو کرد به طرف قتلگاه، صدا زد حسینم عزیز برادر، چه کسی میخواد خواهرت رو سوار بر محمل کنه؟ من نمیدونم چه گذشت در اون لحظات، شاید بیبی لحظاتی گریه کرد و مکس کرد. یه وقت شنیدن صدای سکینه بلند شد، داره داد میزنه میگه بابا بلند شو ببین دارن عمم و تازیانه میزنه. حسین جان، حسین، حسین جان. من چون روزم و با ذکر ابن الحسن شب اول شروع کردم، امشبم باید یه چند بار اسم اربابم رو ببرم. امام زمان، این مردم شبهای زیادی از راه‌های دور و نزدیک آمدن، تو مجلس عزای جد شما شرکت کردن. امشب شب مزده، امشب شب پاداشم، اینا از شما کریم ابن الکریم توقع دارن. یبن الحسن، یبن الحسن، یبن به به شب آخر ها، یبنال 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 حسن. خدا رحمت کنه همه خطبا و بزرگان و مداحان اهل بیت را، خدا رحمت کنه مرحوم پدر ما را، چون حق بگردنم داره یادش کنم. میفرمود مردم هر گرفتاری دارید بگید ابن الحسن، دنیا میخواید بگید ابن الحسن، عاقبت به خیری میخوای بگو ابن الحسن. او وقت آخرش میگفت اگه توی جلسه خیلی گفتی ابن الحسن، دیدی دلت منقلب نشد، یعنی آقا نگاد نکرده. برای اینکه نگاد کنه و حتما نگاد کنه، قسمش بده به مادرش زهرا، اون وقت بگوی ابن الحسن یا ابن به به یا ابن این شعر رو زمزمه کنید تا برادر عزیزم حاج آقای مالکی نجاد افاضه کنند. مولا به جان مادرت، مولا به جان مادرم، آن مادر غم پرورت، مارا مرا نی از درد، یا ابن الحسن یا ابن الحسن، همه یا ابن الحسن، یا ابن الحسن. مولا به جان مادرت، مولا آن مادر مارا مرا یا ابن الحسن